توجه به این که میدونیم که جاده سوسنگت اهواز منطقه جنگیه با یکی از برادران کشاورز که بین این جاده در حال فعالیت هستن ازشون سوالاتی داریم.
ما هیچ ترس واهمی نداریم از این جنگ، اینجا هم کشاورزی میکنیم، از کنم به خدمت سرکار بچه هم تو جبهان هیچ ترس هم نداریم.
چرا کشاورزی میکنی اینجا؟
کشاورزی میکنی که پدر امریکا را دریاریم.
پیامی برای مردم ایران، برای کشاورزی دیگه داری؟
پیامون برای اینه که تمام برادری بکنن، پشت همدیگه را صف بگیرن، کوشش بکنن به کشاورزی پشت جبهه.
چه توقعی از دولت داری؟
توقع من همین است که کشاورزی محکم باشه، دشمن کور بشه، ما همینجا یه زحمتی میکشیم این در میاریم میخوریم خودمونو بچه هامون.
پیامی برای امام نداریم؟
قربان امام، پیام امام است که ما اینجا داریم زندگانی میکنیم.
اوضاع در جبهه ها اصلا خوب نیست. رئیس جمهور که این روزها برای بازدید هم به جبهه ها نمیرود، در میان تعجب افکار عمومی ادعا میکند کشور در مسائل داخلی به بنبست رسیده و باید رفراندوم برگزار کنیم. منافقین بلا فاصله از سخنان بنی صدر ابراز حمایت و شعف میکنند.
اوضاع آبادان، شهری که 8 ماه در محاصره است و همونطور که میبینید اغلب از خانه های مردم بیگناه مخروبه است، بیمارستان ها، مساجد در اثر خمپاره ها و خمسه خمسه ها ویران شده. امام قریبا 7 ماه پیش فرمودند باید حصر آبادان شکسته شود. متاسفانه هنوز آبادان در محاصره هست.
امروز در سراسر این مرز هیچ جا به حساسیت آبادان نیست و شما درست خداوند انتخابتون کرده به گذاشته اون نقطه ای که رج حیات این جنگ اینجا داره میتند.
آمریکا حلقه محاصره اقتصادی ایران را تنگتر کرده است. آیت الله خامنه ای با ابراز امیدواری به آینده جنگ اعلام می کند این سیاست آمریکا نیز به جایی نخواهد رسید.
جنگ ایران عراق را راه انداخت. اینم که ببینید بعد از گذشت نزدیک 9 ماه از آغاز این جنگ، الان نیروهای ما بزرگتر، سنگینتر، از لحاظ روحیه شاداب، از لحاظ قدرت تعرض و میل به تعرض از اول خیلی بهتر، انسجام بیشتر، هماهنگی بیشتر، کارایی و کارآزمودگی نظامی بهتر.
امام خمینی که سناریوی بنی صدر و منافقین را برای ایجاد آشوب و ناامنی سراسری با هوشیاری درک کرده است، 18 خرداد 60 به محرکان آشوب و ناآرامی قاطعانه هشدار می‌دهد.
اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست که همه را قطع خواهم کرد.
هشدارها و نصایح امام در عمل نتیجه‌ای نمی‌دهد و رهبر انقلاب 20 خرداد 60 به ناچار وارد عمل می‌شود و در فرمانی به ستاد مشترک نیروهای مسلح ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار می‌کند. عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا با برخی وسوسه های خناسان در نیروهای نظامی همراه شده است.
امام خمینی 4 روز بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح در دیدار با فرماندهان ارتش خاطر نشان می کند بنی صدر و امثال او گوینده خوبی هستند، اما در پیشرفت های نظامی سرباز است که کار را انجام می دهد، نه سخنران و سخنرانی.
در اوج سکون و بی‌تحرکی میدان های نبرد، تحولات سیاسی در کشور شتاب گرفته. رهبر انقلاب 25 خرداد پس از بیانیه جبهه ملی درباره لزوم قیام مردم در مقابل حکم قرآنی قصاص، با انتقاد و گله شدید از قدر ناشناسی لیبرال ها از جمله نهضت آزادی، جبهه ملی را مرتد اعلام می کند.
مجلس 30 خرداد جلسه بسیار مهمی تشکیل می‌دهد تا طرح دو فوریتی عدم کفایت رئیس جمهور را بررسی کند.
این یک خصومت شخصی یا جریان حزبی نیست، یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. تا همین اواخر به ظاهر خود را به امام متصل وانمود می‌کرد، امام را پدر و مراد خود می‌نامید و نام امام، آری فقط نام امام را گرامی می‌داشت، اما در عمل همه جوانب حیطه ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می‌داد. امام از سپاه با اون لحن تجلیل می‌کرد، او سپاه را مکرر از جمله در 14 اسفند، در سخنرانی اصفهان و غیره به صراحت می‌کوبید. امام تصرف لانه جاسوسی را انقلاب دوم می‌نامید و او بارها اون را رد می‌کرد. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. وقتی رئیس جمهور با بی حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می کند و این حد اعلای بی کفایتی است.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
امام خمینی با تایید رأی قاطع مجلس، بنی صدر را به علت نداشتن کفایت سیاسی از ریاست جمهوری عزل می کند. بنی صدر به خانه های تیمی منافقین می گریزد.
کرارن من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی می کشند و این گرگ هایی که در اطراف تو جمع شدند و الا بعض معدود اونها، همه اونها گرگ هایی هستند که می خواهند تو را به تباهی بکشند، اینها را از خود بران و این جوان نادان و این جوان جاهل که نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه و ملت اسلام یعنی چه و ارتش اسلام یعنی چه و سایر قوای مسلح اسلام یعنی چه، این خودش را به تباهی کشاند.
منافقین در بیانیه رسمی ورود فاز جنگ مسلحانه را در مقابل نظام منتخب ملت یعنی جمهوری اسلامی اعلام می کنند. شبه نظامیان منافقین یا میلیشیا 30 خرداد 60 به دستور مسئولان این سازمان به خیابانهای تهران و چند شهر دیگر می ریزند و با حمله به مردم فجایع عجیبی می آفرینند.
این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کشف شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولاً یک کلا، حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلا وایساده اون رو ترورش میکنه.
موقع آتش زدن اتوبوس، من مسئول دو تیم بودم که به طور خاص مسئولیت تیمی که اتوبوس رو آتش زد به عهده داشتن.
خبر عزل بنی صدر موج شادی را در میان مردم، اصحاب امام و رزمندگان جاری می سازد. فرماندهان جبهه ها که چنین روزی را پیش بینی کردند، بلا فاصله با اجرای عملیات فرمانده کل قوا، اولین بار 3.5 کیلومتر در عمق اراضی اشغالی پیشروی می کنند و ضربات قابل توجهی به عراقی ها وارد می سازند.
با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، نیروهای مؤمن ارتش نفس تازه‌ای می کشند. سجاد شیرازی سرهنگ انقلابی است که چندی بعد به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب می شود. هماهنگی رو به گسترشی میان سپاه و ارتش در حال شکل گیری است.
مصطفی چمران فرمانده ستاد جنگ های نامنظم پس از 9 ماه مجاهدت در جبهه ها 31 خرداد 60 در جبهه سوسنگرد به دیدار محبوب می شتابد.
امام در پیامی شهادت را هنر مردان خدا و چمران را جنگجوی پرهیزکار و معلمی متعهد می خواند که کشور به او و امثال او احتیاج مبرم دارد.
دشمن هزاران کیلومتر از خاک ایران را اشغال کرده، اما در همین حال گروه های منحرف سیاسی و منافقین به جای مقابله با متجاوزان بعثی اسلحه خودشون رو به سمت مردم نشونه گرفتن.
آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران و نماینده مجلس ششم تیر ماه در مسجد ابوذر تهران هدف سوء قصد قرار می گیرد و مجروح می شود. امام در پیامی از ناکام ماندن ترور ایشان ابراز خرسندی می کند.
جلسه 10 نفر از مقامات عالی رتبه کشور در مقر حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران به خاک و خون کشیده می شود و 72 تن از اصحاب امام و مسئولان کشور از جمله آیت الله دکتر بهشتی با انفجار بمبی مهیب شهید می شوند.
تیر 60 از راه رسیده است. ستاد عملیات جنوب سپاه در باشگاه گلف یا پایگاه منتظران شهادت با بررسی تحولات جنگ به جمع‌بندی خاصی رسیده است که از دید کارشناسان شکل دهنده یک استراتژی جدید است.
در این جمع‌بندی آمده است با توجه به محدودیت و آسیب پذیری وسایل زرهی و عدم امکان جایگزینی آنها، بهترین راه تکیه بر نیروهای پیاده است.
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 2 مرداد 60 برگزار می شود و نخست وزیر محمد علی رجایی با حدود 13 میلیون رای به ریاست جمهوری برگزیده می شود. بنی صدر بارها 11 میلیون رای خود را به رخ رجایی و اصحاب امام کشیده بود.
فعالیت اطلاعاتی سپاه و دستگاه‌های زیربط برای پیدا کردن مخفیگاه سران ائتلاف نفاق شدت یافته است. بنی صدر و رجوی که امکان مخفی ماندن آنها در حال از بین رفتن است، برای فرار از خشم مردم 7 مرداد 60 با لباس زنانه به فرانسه می‌گریزند.
همزمان با تحولات داخلی ایران، آمریکا با تشدید جنگ روانی ایران را به خرید اسلحه از اسرائیل متهم می‌کند. پاسخ امام جالب است.
اونها ما را متهم می‌کنند به اینکه ما از اسرائیل اسلحه می‌آوریم. ما اسرائیل را قابل آدم نمی‌دونیم تا اینکه با او ربطی داشته باشیم.
جبهه ها همچنان راکد است. حدود 2 ماه از برکناری بنی صدر می گذرد. منافقین امواج ترور مقامات و مردم را گسترش دادند. امام که عملیات در جبهه ها را در تغییر اوضاع مؤثر می داند، 24 مرداد به اعضای شورای عالی دفاع هشدار می دهد. چرا حمله نمی کنید؟ بنی صدر هم همیشه امروز و فردا می کرد و می گفت 1 ماه دیگر طرح داریم. اگر نمی خواهید بجنگید، بگویید که ما تکلیف خودمان را بدانیم.
صدام گلوله باران شهرها را شدیدتر کرده.
دفعه اول نیست که کارخانه لوله سازی اهواز مورد آسیب قرار میگیره و در ابتدای جنگ هم آسیب دیده است. این حمله عراق به کارخانه هیچ اثر نظامی برای عراق نمیتونست داشته باشه. با یک اینادی به کارخانه کربن اهواز که تولید دوده می کند و کارخانه لوله سازی اهواز حمله شده است.
همزمان منافقین به عنوان مجری خط آمریکایی ترور با انفجار مقر نخست وزیری به دست یکی از عناصر نفوذیشان به نام کشمیری، رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر با هنر را به شهادت می رسانند.
مسعود رجوی سرکرده منافقین بعدها در دیدار با مسئولان عراقی مسئولیت این ترورهای جنایتکارانه را رسماً به عهده می‌گیرد.
صدام و دیگر دشمنان انقلاب پس از شهادت اکثر مقامات ایران در انتظار سقوط جمهوری اسلامی هستند. روزنامه نیوز ورلد ریپورت چاپ آمریکا در گزارشی اعلام می‌کند سقوط رژیم آیت الله خمینی نزدیک است و رژیم با بمب‌گذاری‌های مخالفان بسیار ضعیف شده است.
حجاک حقایق.
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیش را
چند سالیست که محققان کشور مانده
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آینه رونمایی از نسل جدید سانتریفیوز.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل بغنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیزی که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
چراغ
لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو. چراغی در مسیر یک بارم، اجراقی تشنه باران و بادم، به روی خاک میروید تبانم، به پشت سن میجوشن نشانم. چه خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردای آسمانی سهم من شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روایت ناتمام. روزایی بود که آسمان سرزمینمون به رنگ عشق بود. روزهای خون و خطر. روزهایی که ترانه های اون حرف رشادت و شهامت بود. ریز.
بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست، بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست، گذشت نوبت مجنون، زمان زمانه ماست، دیگر ز همت فرهاد و کاوه قصه مخوان، که نقل مجلس آزادگان فسانه ماست، تنین نعره ما در فلک چنان پیچید که زهره مست ز گلبانگ آشیانه ماست. من این افتخار رو داشتم که جزو گروه سرود برخیزید بودم که ما در بهشت زهرا در محضر حضرت امام در چند قدمی جایگاه حضرت امام اون سرود معروف برخیزید و با گروه همخوان، خاطره بسیار ماندگار از این سرود دارم.
وقتی سرود خجسته باد این پیروزی رو میشنویم، نام او در ذهنمون تداعی میشه. در سال 1325 متولد شده و یکی از خوانندگان برتر دوران دفاع مقدسه و صداش به عنوان میراث شفاهی ایران در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده. در سالهای جنگ تحمیلی تصمیم گرفت به جبهه بره و به صورت حضوری به اجرای برنامه بپردازه. او بهترین خاطرات زندگیش رو از روزهای حضورش در جبهه داره. محمد گلریز.
بعد وان که آزادی بود که این سرود واقعا یکی از ماندگارترین کارهایی بود که در صد من توفیق پیدا کردم که اینو بخونم. خب بازخوردم در مردم میدونم، من با هر کسی رو با هر سلیقه دیدم دم واقعا وقتی که منو میبینم که این پیروزی خجسته باد این پیروزی، خاطر انگیز هستش. یعنی هر موقع هر کسی این سرود رو میشنوه یاد پیروزی های انقلاب دفاع مقدس میفته و این بر ما واقعا خیلی نویداوره، خیلی خوشحال کننده است که ما ببینیم مردم با شنیدن این سرود یاد پیروزی‌ها و سلحشورهای خودشون میفتن.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد، صبح آرزو دمیده از ترانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد این پیروزی. خجسته باد این مبارک بهار به باغ بان، خجسته باد خجسته باد این گلفشان دیار به بلبلان، خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد این پیروزی، این پیروزی خجسته باد این پیروزی، این پیروزی خجسته باد این پیروزی.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو و برنامه که تقدیم حضور شما میشه گفتگوی فرهنگی هست. این برنامه 55 دقیقه است.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنیم، شما الان من دید کدوم بحث مهم
داره. یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت